ما میخوایم
البته
که
برای طرف ها
برای
یکی
توسعه
تفاوتی با مثالی که جناب عالی زدین وجود داره ها. در حوزه تعیین تعرفه های درمان بالاخره گروهی از افراد میشینن دیگه، هم نمایندگان پزشکان محترم میشینن، هم نظام پزشکی هستش، بالاخره افراد مختلف
نه
نشستن با
هم اینه که اگر قیمت ها
با عدد و رقمی رسیدن،
نه اگه قیمت ها
ممکنه که خیلی
هستن که این عدد رو تعیین میکنن، یک نفرش پزشکه
یک نفر
غیر پزشکن، بنابراین عددی میاد بیرون که اصلا ما به توافق نیست.
نه منظور من اینه که اگر قیمت واقعی نباشه، نه منظور
من بتونن پرداختش بکنن هم وجود
نه
داره.
نه منظور من اینه
که میافتیم توی یه سیکلی که من اسخایم کامل کردم، میافتیم توی یک روندی که خب من اگر بیماری دارم میگم که نمیتونم پول درمان رو بدم، نمیتونم پول ویزیت اولیه رو بدم، نمیرم، این میشه یک بیماری نهادینه
شده.
و بعد اصلا
میرسیم
به یک شرایطی با یه عالمه بیماری هایی که باید جلوشو میگرفتیم که نتونستیم بگیریم، پیشگیری رو نکردیم، رفتیم به سراغ این.
خب
که
حالا من به عنوان پزشکی که دیگه الان تقریبا بازنشست شدم و نمیخوام کار بکنم اینا، و 40 سالم دقیقا 40 سالی که پزشک هستم،
زنده باش
هر شود، تعهد اخلاقی هم دارم، دلسوزی هم دارم و اینو جز وظایف خودم میدونم که کمک از دستم بر بیاد نظرمو بدم که به سراغ اوضاع بهبود پیدا بکنه یا حداقل خرابتر نشه. این واقعیتی هم که شما میگین، من رفتم شهرهای کوچیک دیدم میان دارو، اول میومدم میگفتم مثلا این دارو چقدر میشه، یک سوم پولو پیشنهاد میکنن، میگن که این اندازه به ما دارو بده. خیلی هستن دیگه اصلا مراجعه به پزشک ندارن و به داروسازی، به داروخونه اصلا کشیده نمیشن. این واقعیت ها هست و من دقیقاً هر کس هم بله نمودم نیست، اصلا فراوون هست. ولی دلیل چیه؟ دلیل اینه که حالا از یک جنبش من دارم عرض میکنم، هر جا که قیمت گذاری واقعی نباشه به فساد کشیده میشه. یکیش حالا من مثال دیگه بزنم، سود بانکی که واقعی نبود دیگه، من بحث نمیکنم چقدر مشکلات افسای درست کرد.
بله
حالا منظورم اینه که
محترم مجلس هم پشت خطمون هست،
بله.
اون وقت
نه منظورم اینه که موقعی که قیمت واقعی نباشه، پزشک ممکنه به ظاهر همه مقرراتی که جناب دکتر زاریبیان فرمودن همه رو رعایت بکنه، ولی با چی؟ با مراجعات مکرر بیمار، با درخواستای پاراکلینیک، یعنی عکس و آزمایش و نمیدونم مراجعات و نوار قلب و نوار مغز و نمیدونم رادیوگرافی مختلف و اینا، مریض رو به خرج بندازه و مراجعاتی که مثلا طبق قانون نظام پزشکی موقع که کسی میخواد آزمایش، پزشکی میخواد نتیجه آزمایش رو ببینه، نباید ویزیت بگیره، اینو به راحتی ویزیت میگیرن. حالا اون مریض هم اطلاع نداره و براش هم خیلی ممکنه مثلا وقتگیر باشه بخواد بره شکایت بکنه. حالا منظور این که تا مثلا تعرفه ها و نرخ تعرفه ها واقعی نباشه، ما باید انتظار داشته باشیم که دائم بشینیم همین بحثا رو بکنیم، پزشک ناراضی، مریض ناراضی و یک عده به ارشد به زیاده خواهی میفتن که دیگه حتما باید فرمایشم
آقای دکتر رحمتی به من اجازه میفرما از این بخش فرمایش جمالی یک وامی بگیرم و برم به سراغ جناب آقای دکتر سید محمد جمالیان، عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس شورای اسلامی، و از ایشون بپرسیم. آقای دکتر جمالیان سلام بر شما.
سلام دارم خدمت شما و همه شنوندگان عزیز و مهمانهای بسیار ارزنده شما، جناب آقای دکتر خسرونیان، دکتر زاربیان و دکتر احمدی عزیز.
سلامت باشین. آقای دکتر جمالیان، ما خیلی شما مرتبط هستید با بحث امروزمون به جهت اینکه رئیس کمیته مقابله با زیرمیزی هم هستید در مجلس شورای اسلامی، علاوه بر اینکه عضو کمیسیون بهداشت و درمان هستید، و موضوعی که ما امروز داریم در رادیو تهران بررسی می‌کنیم همین موضوع هست و میهمانان ارجمندی که در استودیو افتخار میزبانیشون رو داریم نکته ای رو اشاره میفرمایند و اون هم این هستش که اگر تعرفه گذاری ها برای پزشکان یک تعرفه گذاری های منطقی باشه، عملا اونها به سمت این که بخوان که البته برخی از اونها به سمت این که بخوان که زیرمیزی دریافت کنن نمیرن. من میخوام که جناب عالی با توجه به مسئولیتی رو که دارید در کمیته مقابله با زیرمیزی به این نکته اشاره بفرمایید که مجلس آیا طرحی داره یا قانونی برای اینکه اصلاح بکنه تعرفه گذاری رو و جلوگیری بکنه به صورت جدی از زیرمیزی ها و اینکه خب چه زمانی قرار هستش اجرایی بشه و اینکه از زمانی که این کمیته مقابله با زیرمیزی در مشور اسلامی شروع به کار کرده شما آماری دارید ببینید که چقدر تاثیرگذار بوده در اینکه کاهش پیدا بکنه این پدیده؟
خواهش میکنم. خب ببینید، پدیده زیرمیزی یه پدیده ای هستش که بسیار پیچیده هستش و از زوایای مختلف که شاید از حوصله این برنامه خارج باشه قابلیت بررسی داره. از یک طرف خب بیمارانی که تمایلی به شکایت ندارن چون هنوز ادامه درمانشون باقی مونده و باید به پزشک جراح مراجعه کنن، چون ما پدیده خارج از تعرفه رو فقط در قشر جراحان و ارتوپدان و جراحی داریم، در رشته‌های داخلی اطفال یا بقیه موارد نداریم. اینها هم برها برای فالوآپ کارهاشون که مراجعه میکنن چون این ارتباط هست معمولا تمایلی به ثبت شکایت ندارن، شاید مثلا زبانن بیان این رو گزارش بدن، کتبا انجام نمیدن. این یکی از مشکلات کار ما هستش. دو، حقی که واقعا بعضی از عزیزان میگن به خصوص در بخش‌های دولتی ما با توجه به اینکه تعرفه واقعی نیست، یک نوروسرجر یا جراح مغز و اعصاب ما 3 ساعت عمل جراحی رو انجام میده، آخرش قراره مثلا خیلی خوشبینانه 4 میلیون 6 ماه بعد 7 ماه بعد به این پول رو بدن. با این به هر حال واقعیت تورمی که در جامعه هست و نیازی که پزشک داره مجبوره حتی بعضی مواقع به این سمت بره و به هر حال مهاجرت پزشکان به خصوص پزشکانی که به نام هستن و در سطح بین المللی و بعد سایر موارد. به خاطر همین این کمیته سعی کرد از برخورد احساسی خودداری بکنه و اول بیاد به صورت کامل آسیب شناسی بکنه، استخراج بکنه دلایلی که منجر به دریافت وجوه غیر قانونی هست، قوانین موجود و استخراج خلأهای قانونی رو انجام بده، شناسایی و تحلیل ذینفعان و ذینقشان رو انجام بده. جلسات متعددی رو ما با هم فرهنگستان علوم پزشکی انجام دادیم، با سازمان امور مالیاتی و همراه معاونت محترم درمان وزارت بهداشت که من واقعا جا داره تشکر بکنم از آقای دکتر رضوی، و در نهایت یک بسته پیشنهادی رو ما تهیه کردیم با هماهنگی وزارت بهداشت که انشالله دوشنبه این هفته با حضور افرادی که میتونن کمک بکنن قرار این رو جمع‌بندی بکنیم. پس این کمیته فعلا در حال بررسی.
این بسته پیشنهادی چه محورهایی رو مد نظرش قرار داده؟
بله، این بسته پیشنهادی چند حوزه داشته. یکی پیشنهادهایی بوده که به مجلس بوده که نیاز داریم ما یک سری قوانین ما برخوردش قوی تری داشته باشه و بتونه بازدارنده باشه. متاسفانه قوانین ما این روزها قوانین نیست که اثر بازدارندگی داشته باشه و ما برای اینکه بخوایم مقابله بکنیم با پدیده خارج از تعرفه حتما باید قوانینمون اثر بازدارندگی داشته باشه که یه قسمتش این هست. دو، بحث بیمه هامون هستن. ببینید، ما تا زمانی که بیمه هامون پرداخت به موقع ندارن، پزشکی که تمام وقت دانشگاه هستش و فقط در بخش دولتی کار میکنه ولی حق و زحمش رو قراره بین 6 ماه تا 1 سال بعد بگیره، خب به هر حال این گذران زندگی رو داره. پس ما باید پرداختی بیمه ها رو هم به موقع بکنیم. یعنی تنها مشکل ما واقعی نبودن تعرفه نیست، عدم پرداخت به موقع هست. نه بیمه پایه، بلکه متاسفانه ما بیمه های تجاریمون هم که امروز چه با بیمارستان‌های دولتی چه خصوصی قرارداد دارن و به هر حال بیمه‌هایی هستن که بیشترین میزان بیمه شده رو دارن هم پرداختاشون رسیده.
دکتر، من به عنوان یک فرد رسانه‌ای بارها خودم در موضوعات مختلف اعلام کردم که مثلا حالتی که خیلی خوشحال بودم و یه خبر خوش دادیم به مخاطبی اینه که مثلا بیمه فلان اومده که پولایی رو که باید میداده به بیمارستان ها پرداخت میکرده، به داروخانه ها پرداخت میکرده، چقدر ما خوشحالیم که یه جوری تصویه کرده که فقط بدهی شده 1 سال گذشته. خب اینو کی باید نظارت کنه؟
ببینید نظارتی نیست، اینا بودجه‌ایه. خب وقتی ما میشینیم مثلا
در مجلس شورای بودجه مگه تعریف نمیشه برای هر وزارت خونه؟ سال به سال ما بودجه تعیین میکنیم دیگه، بودجه عملکردی داریم. مگه اینها مشخص دقیقا نمیشه؟ مگه دیده نمیشه کجا میره بودجه ها؟
همه اینها دیده میشه. مشکل ما این هستش که متاسفانه ما درآمدهای کشور به موقع محقق نمیشه. به هر حال با مسائلی که امروز دست پنجه نرم میکنیم، تحریم هایی که وجود داره و سایر موارد، اینها باعث میشه که واقعا به موقع درآمد کشور احصا نشه. درآمد وقتی به موقع نیاد، ما میبینیم اکثر بودجه های ما اسفند ماه و بهمن ماه پرداخت میشه، یعنی زمانی که دیگه گذشته و عملا کارایی نداره. امروز اگر ما میریم سراغ مثلا بیمه بازنشستگان، میگیم آقا چرا پول بیمارستان ها رو نمیدی، چرا پول بازنشسته ها رو نمیدی، میگه دولت هنوز به من پول نداده. ما الان بیمه ملت ما هنوز مال 2 سال گذشته بازنشستگان رو نتونسته تصفیه حساب بکنه و سایر موارد. اینها همه برمیگرده به مسائل بودجه‌ای کشور که متاسفانه بودجه ها هم کسیه بودجه داریم. البته اینطور
که شما میفرمایید ریشه در کسب درآمدهای بودجه‌ای کشور.
بله دیگه، هم کسری بودجه ما داریم، هم اینکه زمان محقق شدن. به هر حال کشور هم اولویت‌های فراوانی رو داره. امروز به ناترازی‌هایی وجود داره که به هر حال اگر درآمدی هم برای کشور حاصل میشه باید در بحث موارد بحرانی باشه. همه اینها با هم دست به دست داده.
ولی به نظرم به اینکه ما درآمدهایی رو که می‌خوایم کسب بکنیم رو خیلی واقعی نمی‌بینیمش در بودجه. اگر واقعی می‌دیدیمش، به این وضعیتی که این همه عقب ماندگی پرداخت‌ها در بخش‌های مختلف داشته باشیم نمی‌رسیدیم.
خب این دیگه موضوعی که همیشه حالا هست و شاید هم دیگه خارج از موضوع این موضوع ما، ولی واقعا یکی از علل‌های اصلیه. همونطور که عرض می‌کردم یه قسمتش هم برمیگرده به پرداخت به موقع بیمه ها، بحث واقعی بودن تعرفه که دوستان اشاره کردن. مورد بعدی پررنگ کردن نقش وزارت بهداشت و دانشگاه ها هست. ببینید دانشگاه ها هیچ نقشی در بحث مقابله ندارن، یعنی وقتی شکایتی ثبت میشه دانشگاه میاد اینو ارجاع میده به کمیسیون ماده 11. کمیسیون ماده 11 اگر تخلف رو احراز بکنه میره میده به تعزیرات. این روال طولانی و در نهایت هم قوانینی که قبلا عرض کردم باعث میشه که برای تخلف کننده اثر بازدارندگی نداشته باشه. ما تو این قسمت هم میخوایم انشالله نقش دانشگاه ها رو به عنوان ضابط قضایی پررنگتر بکنیم که بتونه برخورد به موقع تر و با اثر بازدارندگی
آقای دکتر جمالی، میشه من از شما خواهش بکنم چند دقیقه رو پشت خط ما باشید و همین نکته رو که جناب عالی بهش اشاره فرمودید، با توجه به اینکه ما جناب آقای دکتر زاربیان هم در استودیو میزبانشون هستیم، از ایشون هم بپرسیم که چرا این رسیدگی به شکایت هایی که آقای دکتر هم دارن اشاره میکنن یک روند طولانی رو داره برای اینکه به نتیجه برسه، یک برنامه‌ای برای سرعت بخشی علاوه بر آنچه که مجلس شورای اسلامی و خب بالاخره کمیته‌ای که برای مقابله با زیرمیزی شکل گرفته دارن انجام میدن که برسن به یک طرح پیشنهادی، یک بسته پیشنهادی که آقای دکتر هم اشاره فرمودن ان شاء الله تو دوشنبه مطرح میشه و چکشکاری خواهد شد. آیا در همین حال حاضر برای این موضوع برنامه‌ای وجود داره آقای دکتر زاربیان؟
سلام عرض می‌کنم خدمت آقای دکتر جمالیان. خدمت شما عرض بشه که آنچه الان وجود داره، ما طبق قانون در ارتباط با همین موضوع هم قانون سران قوا را داریم که اجازه میده به تعزیرات حکومتی در صورتی که احراز بشه از نظر رئیس شعبه ما، شعبه رسیده کننده، قبل از این که اصلا موضوع به اصطلاح به بحث کمیسیون برسه، کمیسیون ماده 11
این روندش چقدر چند
ما روز میتوانیم هست؟ همون لحظه اونجا را 10 روز مطب یا درمانگاه یا حالا بیمارستان باشه مثلا پلمپ بکنیم.
چقدر از این ظرفیتی که در اختیار شما قرار گرفته و اجازه‌ای که سران قوا به شما دادند استفاده میکنید؟
ما که مکلف به استفاده این قانون هستیم، یک ساله هست و خدمت شما. ما الان از همین به اصطلاح ظرفیت قانونی استفاده میکنیم و مکلف به استفاده این.
اگر استفاده نکنید روند چقدر طول میکشه؟
خدمت شما عرض بشه
که دکتر جمالیان میفرمان خیلی طولانی نیست و واقعا هم آن چیزی که ما در واقع پیامکامون هم در مورد بحث گرفتن یعنی شکایتی که کردن دارن اینه که خیلی افتادن به دردسر و مدت ها درگیر این روند بودن.
خدمت شما تعذیرات حکومتی از دو جهت، یعنی یکی بحث به اصطلاح سامانه‌ای که خودش داره یا مراجعات مردمی به صورت حضوری 135 ماه هست که هم سامانه داره هم تلفن گویا داره و به اصطلاح شکایت مردمی را دریافت میکنه. موضوع اینه که حتما قانون ما را مکلف کرده که این باید در کمیسیون ماده 11 که ریاست محترم دانشگاه استان یا در تهران دانشگاه های سگانه هست
که آقای دکتر هم فرمودن بله. یکی از موضوعاتی که تو بسته پیشنهادی هستش فعال کردن رؤسای دانشگاه هست.
این حتما باید اونجا مصوب بشه، چون اگر مصوب نشه از نظر قانونی تعذیرات نمیتواند رسیده
بکنه. هر چند وقتی یک بار این جلسه تشکیل میشه؟
این هر ماه تشکیل میشه.
ماهی یک بار. یعنی عملا همینجوری بالقوه ما یک ماه افتادیم عقب.
ببین
یعنی یک ماه این روند میاد طول میکشه دیگه. حالا اگه بهترین حالت این باشه که همون موقع تصمیم بگیرن برسه به شما و شما از اون ظرفیتی که بهتون دادن استفاده بکنید، میشه یک ماه الان فعلا که همه درگیرشن. خب
به نظر من خیلی هم اطاله نمیشه. به نظر من نسبت به بعضی از موارد، خب ما میخواییم رسیدگی کنیم پرونده را، عادلانه باید منصفانه باید رسیدگی بکنیم، قضاوت میخواییم بکنیم. این موضوع به نظر من همین فرصت رو میخواد.
اما اگر ما سرعت رو دقت رو فدای سرعت بکنید، ولی خب این که هر این کمیسیون یک ماه یک بار تشکیل میشه اصلا مفهومش این نیستش که دقت فدای سرعت میشه. خب
البته اون موضوع به ما ارتباطی نداره. ما خودمون یعنی 15 یعنی خود تعذیرات حد اکثر یعنی 15 روزه رأیش صادر
میکنه. پس اینجور که شما اشاره فرمودید با این عدد و رقمایی که داریم میدید و من کم اگر ریاضیم خوب باشه، ما حداقلش اینه که زیر دو ماه هیچ کس به نتیجه نخواهد رسید. حداقل البته بیش از اینها روند طول خواهد کشید. آقای دکتر جمالیان همچنان پشت خط ما هستید؟
بله.
صحبت ها و توضیحاتی که جناب آقای دکتر زاربیان هم اشاره فرمودن رو شما شنیدید. در بسته پیشنهادیتون یکی از موضوعاتی که مهمی که شما مطرح کردید این هستش که رؤسای دانشگاه رو فعال کنید. اونطور که آقای دکتر زاربیان هم اشاره کردن، بالاخره یک کمیسیونی هستش که باید تایید بکنید. کمیسیون هر ماه یک جلسه داره. یعنی عملا خودش عرضم کردم که یک ماهی کار رو به تعویق میندازه. شما برای اینکه در واقع این بسته پیشنهادیتون رو به جنبندی برسید که مدت زمان رو کاهش بدید، پیشنهادتون دقیقاً در این بسته پیشنهادی چی هستش؟ یعنی بالاخره در این بسته پیشنهادی چند روزه این پرونده ها به نتیجه خواهد رسید؟
ما دنبال این که به کارشناسان معاونت درمان بحث ضابط قضایی تخفیض بشه، وگرنه همونطور که آقای دکتر هم فرمودن الان داره با روال قابل قبولی کمیسیون ماده 11 با تعذیرات اینها رو پیش میبره در بعضی از استانها که حالا اکثر هم تشکیل میده. مثلا در همین کمیسیون ماده 11 معمولا مدیر کل تعذیرات حضور پیدا میکنه و این حضور باعث میشه که سرعت بیشتر بشه. بله. ولی ما دنبال این هستیم که تفویض ضابط قضایی رو به کارشناسان داشته باشیم که بعضی مواقع که واقعا دیگه نگران کننده هست به فوریت برخورد
بشه. یعنی همون چیزی
بشه.
که رؤسای قوا الان تفویض کردن تقریبا میشه شبیه همون چیزی که رؤسای قوا بهشون تفویض کردن.
یه بحث بعدی هم که ما پیگیری هستیم، ببینید همه جای دنیا برای مقابله با حالا پولشویی یا بحث
آقای دکتر جمالیان، آقای دکتر زاربیان اشاره میکنن که آیین نامه خودش داره.
خب الان هم اگر داره به عنوان ضابط قضایی واقعا توی دانشگاه ها استفاده نمیشه.
الان دارن آموزش های لازم، بعضی جاها این اتفاق افتاده بعضی جاها هم داره میفته، چون هیئت وزیران مصوبه در ارتباط با آیین نامه خود تعذیرات حکومتی که به نوعی میشه آیین دادرسی تعذیرات حکومتی به غیر از قانون قاچاق، این موضوع کاملا وجود داره. اما آقای دکترم فرمودن انشالله به صورت قانون مجلس هم در بیاد که دیگه
کمک ویژه‌ای میکنه. بله آقای دکتر میفرمایید.
چون ما جلسه ای که در خدمت دکتر رضوی معاونت درمان بودیم،
خب شما حالا اشاره کردید به آقای دکتر رضوی، من یه در واقع گله‌مندی هم بکنم با توجه به اینکه وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی خب بالاخره متولی است و باید پاسخگو باشد و همه این مواردی که اشاره شد در بین اساتید محترم همه رو باید وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی به نوعی هم پاسخگو باشه، اما پاسخگو نیستند، حاضر به مصاحبه نیستند، که حالا باید بماند که بالاخره بودجه‌ای که میگیرن کجا خرج میکنند، که چرا به دست بیمه ها و سایر موارد نمیرسه، که بعد برسیم به این که زیر میزی ظاهرا ریشه از ریشه وزارت خونه شکل میگیره و ایراد داره. بله آقای دکتر بفرمایید.
خواهش می‌کنم. البته من اینجا یه دفاع از آقای دکتر رضوی بکنم، چون واقعا دکتر رضوی برای این جلسات ما خیلی زحمت کشیدن.
کاش به مردم هم پاسخگو بودن. هرچند که شما نمایندگان محترم مردم هستید، اما کاش به مردم هم پاسخگو بودن در رسانه. بله.
حتماً امروز شاید جلسه چیزی بوده، وگرنه شخصیت ایشون شخصیت پاسخگویی و پیگیری. بحث بعدی بحث جلوگیری از حالا عقص خارج از تعرفه، بحث ورود، بحث دارایی و مالیات ها هستن. همونطور که عرض کردم در همه جمعنی
جایی هم بفرمایید زمنان آی دکتر.
بله، ما میخواییم یه بازویی رو فعال بکنیم. به هر سامانه اقتصاد دارایی سامانه سودزنی داره که با توجه به اون مردمی که پولهای خارج از تعرفه رو میدن به اونها به گزارش بشه، اونها میتونن بررسی بکنن با توجه به اینکه به خیلی از چیزهای مالی دسترسی دارن سامانه ها، اینها میتونن دنبال این هستیم دست به دارایی رو باز بذاریم که مالیات رو طوری بگیره که دیگه برای کسی نصرفه بخواد خارج از وجه.
انشاءالله این هم یک بحث خیلی جدی هستش که انشاءالله تو برنامه های بعدی به صورت مفصل آقای دکتر جمالیان بهش خواهیم پرداخت. خیلی متشکرم از جناب عالی آقای دکتر رئیس کمیته مقابله با زیرمیزی مجلس و همچنین عضو محترم کمیسیون بهداشت و درمان آموزش پزشکی مجلس شورای اسلامی در این گفتگو شرکت کردید. متشکرم، با شما خداحافظی میکنیم.
خدا نگهدار. خداحافظتون.
زنده باشید. متشکرم از شما.
خانم سلام.
سلام،
وقت شما بخیر.
وقت شما هم بخیر.
خب از شما بپرسیم که چالش شده به پزشک مراجعه بکنید یا کلینیک یا بیمارستان و مبلغی خارج از تعرفه درخواست کرده باشن از شما؟ ممکنه حالا یه قیمتی رو بگم بعد یه قیمت دیگه ای بشه، اصلا میخوام ببینیم اون مبلغ کتبی بوده شفایی بوده، اتفاق اگه افتاده براتون برای ما بفرمایید.
بله، خب متاسفانه توی انواع اقسام حرفه ها و همه جور در واقع انسانی هست، ما پزشکای خوب داریم. من خودم برخورد کردم با این مسئله، یه عمل جراحی کوچیکی داشتم، پزشک برای سری اول به من گفتش که من این تومن از شما میگیرم، شما رو کارتون رو انجام میدم. به محض اینکه ما رفتیم آماده بشیم، ماشیشون اومدن گفتن اینشون پزشک خوبی هستن و دستمزدشون بالاتر از این هاست، این لیست رو شما تهیه نکردین، اینا رو هم باید بهش اضافه کنید. در صورتی که اصلا نیازی نبود، یعنی به غیر از اون مثلا مبلغی که من پرداخت میکردم یه چیزی سه برابر اون مبلغم باید میدادم. که ما از اونجا اومدیم بیرون و خب خوشبختانه من رفتم جای دیگه، پزشک دیگه این نامه دادن، یک بیمارستان دیگه رفتم و عملم رو انجام دادم با یه هزینه خیلی متعارف و عالی. و خیلی هم عمل خوبی بود، دکتری که برای من این کار انجام داد دستشون درد نکنه خیلی عالی بود.
پس شفاهی به شما اعلام کرد؟
بله، اصولا شفاهی اعلام میکنن اینجور موارد رو، چون اگر کتبی بخوام بگن خب یک مدرکی هستش. و خب الان خوشبختانه با پیگیریایی که هستش، من امیدوارم که کم رنگتر و کمتر و اصلا از بین بره این داستان، چون خیلی سخته.
درسته، و متاسفانه مشکلات عدیده‌ای رو هم برای بیمار بیا قطعا برای خود پزشک هم در دراز مدت پیش میاره.
100% به خاطر اینکه من وقتی به پزشکم اعتماد دارم که کار انجام بده، دیگه اون هزینه رو دارم با این اعتماد میام من پاهم بذارم توی کلینیک که اول مثلا من 10 تومن دادم. این که من دوباره یک لیستی رو نزدیک عمل کردنم من رو توی عمل انجام شده قرار بدن، این کار خب درست نیستش.
درست.
و در دراز مدت به قول شما هم دکترها خودشون دچار مشکل میشن و هم در واقع بیماران عزیزی که مراجعه میکنن کارشون رو انجام بدن.
خانم خیلی ممنونم، محبت کردید. خدا نگهدار.
خدا نگهدار.
متشکرم.
خیلی متشکرم بزرگم سکا خانم مصطفی، گفتگو کردم با شهروندان تهرانی و صدای اونها رو به گوش مسئولین کشورمون رسوندن. ان شاء الله که موضوعات و دغدغه‌هایی که هموطنان عزیز و ارجمند پایتخت نشین مطرح کردن رو مسئولین کشورمون بررسی خواهند کرد و توضیحات لازم رو خواهند داد و البته موضوعات رو و مشکلات رو مرتفع هم خواهند کرد. خب اگر اجازه بفرمایید ما در این بخش سوالاتمون رو ادامه بدیم، حالا با توجه به توضیحاتی که جناب دکتر رمالیان هم دادن بریم به سراغ جناب خسرونیا. آیه دکتر خسرونیا جناب علی، خب بالاخره عضو هیئت عالی سازمان نظام پزشکی هستین، جامعه متخصصان داخلی که جامعه ای هستن که بر اساس صحبت هایی که شو ظاهرا دستشون از همه جوامع پزشکی پاکتر هست در حوزه زیرمیزی به جهت نوع شغلی که دارند و کار درمانی که انجام میدن و در اون حیطه جراحان عزیز کشورمون نمی گنجند که بخوان زیرمیزی ها رو دریافت بکنن. من میخوام از جناب علی از همون منظر هیئت عالی نظام پزشکیتون این سوال رو مطرح بکنم که با توجه به نزدیکی که با همه پزشکان دارید و البته میدونید که بالاخره حال خودتون هم مطرح کردن تعداد خاصی هستند که دارند این اضافه مبالغ رو دریافت میکنن، آیا نظام پزشکی حاضر هستش که اسامی پزشکان متخلف رو اعلام بکنه؟
بله، ما زمانی من سمت‌های دیگری داشتم در سازمان نظام پزشکی، به عرضتون برسونم که ما وقتی که نامه تعذیرات میاد واسه محرومیت حتما محرومیت صادر میکنیم و سالیانه حدود 4 تا 5 نفر یا 6 نفر تا 10 نفر هم محرومیت از مطب رو میدیم. یعنی
حالا فارغ از محرومیت از مطب، بالاخره شما مطلع میشوید و آگاه میشوید از طریق گزارش هایی که بهتون میرسه اینکه این پزشک داره زیرمیزی دریافت کنه. چون شما به من نکته ای که پیش از در واقع این بخش اشاره فرمودید اینه که بالاخره بیمار نره پیش اینی که داره زیرمیزی میگیره و نکته ای که من عرض کردم اینه که خب پزشک تابلو نمیزنه من زیرمیزی و اضافه مبلغ میخوام. آیا نظام پزشکی حاضر است اینها رو اعلام بکنه که من بیمار در انتخابم چشم و گوش بسته عمل نکنم؟
ببین، شکایت هایی که راجع به پول هست به نظام پزشکی خیلی کم هست. یعنی مریضی میاد شکایت میکنه به ما که مشکل عمل جراحی داشته، بعد عمل شده، مشکل پیدا کرده،
بیشتر درمانیست،
درمان نمیاد بگه که از من پوله. اما ما میتونیم چون نمایندمون تو اون کمیسیون 190 هست و من خودم سالها دبیر اون شورا بودم و وقتی میاد شکایت میاد اونجا مستقیما زنگ میزنن و ما اونجا کمیسیون رئیس دانشگاه هست، معاونین دانشگاه هستن و ما هم از طرف نظام پزشکی بودیم، رسیدگی میشد. اگه ثابت میشد که واقعا طرف پول گرفته، حالا به هر ترتیب، یا دلار یا سکه یا پول، پروندهشو میفرستادیم تعذیرات و تعذیرات این کار رو انجام میداد و خیلی سریعتر. من نمیدونم چرا میگن یک ماه طول میکشه، ما هر هفته جلسه داشتیم و این جلسات ادامه پیدا میکرد و هنوزم هست. یعنی این که مشخص میشه وقت تا شکایت میشه پروندهش میاد اونجا، هم رئیس دانشگاه نشسته، هم نماینده سازمان نظام پزشکی نشسته، ارگانهای مختلف هم وجود دارن و بررسی میکنه. اینکه خیالتون راحت باشه از اون مسئله رسیدگی خواهد شد و تعداد افرادی هم که هست کم هست، ولی وقتی ما میایم اینو بولد میکنیم به جامعه پزشکی، من از گروه خاصی دفاع نمیکنم، من اصلا مخالف هستم که کل پزشکا جامعه پزشکی با پول سر کار داشته باشن. من معتقدم هیچ پزشکی حق ندار نباید با مریض مشکل پولی داشته باشه. ما باید با سازمانهای بیمه گر مشکل داشته باشیم و پولمون رو از اون بگیریم. چون وقتی من میشینم
شما طرف حساب با بیمه گر باشید، اما خب سازمانهای بیمه گر خب
الان به هر حال مشکل دولت و مدرسه، این مشکل ما مشکل پزشک نیست، مشکل دولت هست و سازمانهای بیمه گر که سالها فرض کنید شما سال گذشته میتونستید یه سطل، ببخشید این موضوع رو مطرح میکنم، یه سطل ماست 100,000 تومان بخری، الان فردا باید برید 200,000 تومان بخری. من پولی که مریض رو سال گذشته جراحی کردم، فرض کن با بیمه با اون پول کم 4,000,000 تومان باید به من بدن، بعد از یک سال پرداخت میکنم، اون چور الان نصفه شده. اینا رو باید پاتولوژی کرد.
ببینید ما باید جلوگیری کنیم در حوزه کارگری هم که الان در واقع دیگه پایان سال هستیم، دوباره میخوان که مزد سال آیندهشون رو مشخص بکنن، مثلا میان میگن که آره تورم و آنچه که افزایش پیدا کرده مثلا حدوداً 50%، اما اون چیزی که قرار هستش که به دستمزد کارگری اضافه بشه پیشنهاد خود حوزه کارگری و کارفرمایی مثلا 24-25%، بعد آخرش رو مثلا 16-17% بهشون اضافه میکنن. میخوام بگم این در همه حوزه است، فقط در حوزه پزشکی این اتفاق نمیفته.
ببینید همین مشکل رسانه ها همینه که مشکل پزشکی میاد با کارگری چیز میکنه.
خب اون کارگر باید شما رو بده چون کارگر بیمار شماست. من میخوام بگم که وقتی
یک کارگر از 16 سالگی شروع میکنه به درآمد در آوردن، یعنی از 16 سالگی میره سر کار شروع میکنه به کار کردن، در سال 25 سالگی هم زن و بچه‌ش داره، هم خونه داره، همین کارش هم داره. ما در سن 45 سالگی وارد کار میشیم. این
ولی تا
30
سالگی همه اینا رو میسازین.
چی رو؟
ولی تا 30 سالگی همه اینا رو میسازین. یعنی اون روند 15 ساله یک کارگر رو که هم زحمت کشته رو یک پزشک 5 ساله داره
پزشک پزشک چند ساله وارد بازار میشه؟
25 سال. اگه پزشک عمومی وارد بشه، اگه پزشک عمومی وارد بشه.
یعنی 45 سال عمرش میگذره، تازه میاد وارد کار میشه، تازه باید مطب بگیره، هزینه پرستاری چیزش منشیش بده، مستخدمش بده، خونش
هم. آقای دکتر درسته.
ببینید یک جوری رسانه ها باید یک نامه من
تخلف بکنه.
یه دقیقه گوش کنید. یک نامه واسه آقای رئیس جمهور من دو روز پیش نوشتم، الان به دستشم رسیده. تمام این مشکلات تیت کردیم. ببینید همین حرفایی که داریم میزنیم پشت رسانه باعث خروج پزشکا از درگه درمان